با تأمل خاصی پیام‌هاشون رو می‌فرستن و چقدر حال ما خوبه.
بسیار متشکرم. سپاسگزارم.
خب
روزتون بخیر باشه ان شاءالله. من با شما خداحافظی می‌کنم اما قراره که
فصل مشترک
رو بشنون که می‌پردازه به موضوع جمعیت.
بله ما این برنامه رو میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. ضمن اینکه از های هاشمی عزیز دوست و همکارم خداحافظی میکنیم.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
فصل مشترک،
فصل مشترک،
فصل مشترک. به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید تا در فصلی مشترک رقم بزنند بقای نسل اشرف مخلوقات یعنی انسان را. در برنامه فصل مشترک ما رو همراهی کنید، با شماره پیامکی 301035 به ما پیامک بزنید، نظر و پیشنهاد بدید، طرح پرسش کنید و از کارشناسان حاذق این حوزه پاسخ مطلوب رو بشنوید. با 162-162 روابط عمومی صدا و سیما هم میتونید در تعامل باشید. با یه برنامه کاربردی عالی هم به نام ایران صدا میتونید با ما در ارتباط باشید. چرا میگم عالی؟ چون در هر موقعیت زمانی و مکانی میتونید فصل مشترک رو با کیفیت عالی بشنوید. تازه میتونید استخراج، ذخیره و دریافت هم بکنید. همراهمون بمونید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز ما رو بشنوید، اونم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه فصل مشترک ویژه حوزه جمعیت و خانواده تهیه و پخش میشه در جهت تبیین و روشنگری وضعیت پنجره نیمه باز جمعیتی این ابرمسئله کشور، با توجه به ضرورت فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رسیدن پنجره جمعیتی کشور. نگرش نسل جوان به فرزندآوری از مسئولیت تا استرس‌های جانبی اقتصادی، اجتماعی و روانی موضوع این هفته ماست. موضوعی پرچالش، موضوعی پرمغز و کاربردی که امیدواریم در این فرصت اندک بتونیم به جوانب مختلفش بپردازیم. بدون فوت وقت میریم سراغ معرفی کارشناسان میهمان این برنامه که ما رو تا پایان برنامه همراهی خواهند کرد. خانم نفیسه هدایتی، کارشناس مامایی، ارشد فیزیولوژی پزشکی و کارشناس جمعیت معاونت دانشگاه علوم پزشکی ایران. درود بر شما خانم هدایتی، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین، خیلی ممنونم، در خدمت شما هستم. جمعیت سرمایه‌ایه که اگه یک بار از دست بره جبران اون بسیار دشوار و پرهزینه و گاهن غیر قابل ترمیم میشه و تحولات بزرگ جمعیتی ریشه در خردترین سطح جامعه یعنی خانواده و انتخاب‌های فردی داره. در ذهن نسل جوان امروز تصمیم برای آوردن فرزند به این دنیا یکم پیچیده‌تر از نسل‌های قبل شده که لایه‌های مختلفی از مسئولیت‌ها و استرس‌های احتمالی رو داره که در ادامه به اون می‌پردازیم.
ان شاءالله. خیلی متشکرم. در همین ابتدای برنامه خانم هدایتی طبق روال هر هفته در واقع رویکرد خودشون رو نسبت به موضوع برنامه اعلام کردن. سپاسگزاریم از شما. بریم سراغ آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، استاد دانشگاه، دکترای روانشناسی با گرایش سلامت اجتماعی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. امیدواریم که این برنامه مورد رضایت شنوندگان خوبمون با حضور ارزشمند شما هم واقع بشه.
بله، من هم متشکر هستم از حضرت عالی و همه عوامل محترم برنامه و همینطور شنوندگان فهیم. ما انشاءالله بحث نگرش نسل جوان به فرزند آوری رو، مراتبش رو، از درک مسئولیت ها و همینطور فشارهایی که ناشی از تنش های اقتصادی، اجتماعی و روانی هست با عنوان استرس های این جانبی انشاءالله صحبت خواهیم کرد و در خدمت شما و کارشناسان محترم هستیم.
درود بر شما، خیلی متشکریم. و میهمان گرانقدر بعدی ما آقای دکتر جواد درویش هستند، دکترای جامعه شناسی، مشاور فرهنگی و مدرس دانشگاه. خیلی خوش آمدید، امیدواریم که همیشه در صحت سلامت باشید و پای ثابت برنامه فصل مشترک.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز برنامه. خب همطور که همکاران فرمودن و شما فرمودین، مسئله فرزندآوری مسئله بسیار مهمی برای یک جامعه هست، اما من میخوام یه نکته رو اشاره بکنم و اون اینه که خانواده به عنوان اولین و کوچکترین نهاد اجتماعی در جامعه نقش بسزایی داره. اینکه ما خانواده رو چطور تعریف کنیم و خانواده چطور شکل بگیره و اینکه نقش هایی که در خانواده وجود داره در جامعه حفظ بشه، مسئله بسیار مهمی هستش که در طول برنامه در موردش صحبت میکنیم.
انشاءالله، خیلی متشکرم.
من 23 سالمه.
22 سالمه. 23.
نه، اگه یکی در خونمونو بزنه فعلا در این سن در رو نمی کنم.
آدمی که مد نظرمونو پیش میاد، شرط اقتصادیش
زوده به نظرم.
احساس میکنم شاید یه بار سنگینتری رو دوش خودم میذارم و شاید جلوی پیشرفت هم میگیرم.
ببین، شرایط مالیش حداقل یه خونه مستقل به تو درست بکنه، حالا چه اجاره ای چه مالکی اون خونه باشه.
مشکلات مالی به نظرم تاثیر داره 100%، چون الان به خاطر هزینه هایی که هستش، همونطور یه حلقه ساده هم یه جوان بخواد بخره برای ازدواج و شروع زندگیش واقعا یه هزینه ای داره.
من احساس میکنم فعلا نفس ما اونقدر آماده نیست که بتونه مخصوصا با شرایط موجود با این مسئولیت روبرو شه.
الان اگه مشکل مالی نداشته باشم بازم ازدواج نمیکنم الان، چون به نظرم خیلی چیزا رو هنوز تجربه نکردم.
اگه پشتوانه پدرم و خانوادم اونقدر نبود شاید کلن اون قیدش رو میزدم.
همسرم هم سال آخر دانشگاه دانشجو بودن، اما خب از همون موقع، یعنی از شاید چند سال پیش شروع کرده بودن به کار کردن و همین بر من خیلی مهم بود. بعد از اینکه فارغ التحصیلم شدن که خب مشغول شدم خیلی سفت و سخت‌تر تمام وقت. از نظر مالی هم واقعا یه چیز متوسطی بودیم و هستیم هنوز هم، اما میتونم بگم که از اول زندگیمون تا الان خیلی بیشتر رشد کردیم.
تا زمانی که دو تا جوان شخصیتاشون در حال شکل‌گیریه بهتر میتونن با هم مچ بشن، چون که شخصیت هنوز در حال شکل‌گیریه و شخصیت کامل محکم نشده، راحت‌تر میتونن با هم کنار بیان همدیگر رو بشناسن.
نظر هستید که جوانی جمعیت یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور محسوب میشه و نیروی کار جوان و پویا در واقع منبعیه برای رشد و پیشرفت اون کشور، اما اینکه مسئولیت پذیری و دغدغه‌مندی جوانان امروزی در جامعه ما چگونه است یکی از مواردیه که میخوایم مورد بحث قرار بگیره. از این رو از خانم هدایتی بزرگوار میخوام در این خصوص برامون توضیح بدن.
خواهش میکنم. ببینید، مسئولیت پذیری های امروزی شامل چندین هیته میشه. هیته چالش های مسئولیت های زیستی که تاکید بر سلامت خود قبل از بارداری، انجام آزمایش های مختلف سلامت تو طی دوران در واقع زندگی و دنبال کردن مراقبت های استاندارد دوران بارداری و تحت نظارت در واقع سلامت و نظام سلامت بودن. چالش مسئولیت‌های روانی هست، آگاهی از اینکه قرار الگوی روانی یک انسان دیگه باشن، میخوان یه والدینی آگاه، صبور و بدون زخم‌های روانی انتقال به نسل بعد باشن، و مسئولیت‌های اخلاقی که آیا من میتونم یک محیطی امن، سالم و پرورش دهنده برای یک انسان فراهم کنم یا خیر، که خب یک دغدغه اخلاقی عمیق برای بسیاری از جوانان هست که حالا در ادامه بهشون می‌پردازیم.
خیلی متشکرم. خب جمعیت جوان به معنای داشتن نیروی کار فعال، انگیزمند و پر انرژی، درست آقای دکتر نوید مقدم؟
دقیقاً همینطوره. ما اگر بتونیم این نیروی کار رو با جذابیت، با صمیمیت و با تعهد بتونیم این رو آموزش بدیم، یا از همون بطن خانواده وقتی بیرون میان اینها رو با جذابیت‌های شناختی، با جذابیت‌های رفتاری، با جذابیت‌های هیجانی و همینطور نفسانی وارد محیط کار بکنیم، عوامل پیشگیرانه‌ای خواهیم داشت که مسئولیت پذیری رو در حوزه‌های مختلف افزایش میدیم. نکته مهمتر که خیلی مهم هست بحث صمیمیت هستش که در بحث همین فرزندآوری و جمعیت ما ازش یاد میکنیم و برای جوانان خیلی مهم است. درک همدلانه، همینطور بحث صمیمیت در بحث حل مسئله، حل تعارض و مدیریت و کنترل خشم خودشون برای اینکه بتونن ترغیب بشن و نگرش پیدا بکنن در بحث عاطفی و مسئولیت پذیری نسبت به فرزندآوری هم مهم هست. و نکته بعدی که نکته آخر هست، بحث تعهد هست، یعنی توزیع قدرت و ترسیم مرزها برای فرزندآوری هست که این هم از جمله عوامل بسیار مهم هست در این حوزه که باید بهش بپردازیم.
درسته آقای دکتر درویش، یکی از مواردی که الان خیلی مطرح میشه تغییرات محیطی و فناوری ها و تکنولوژی های روزه که در واقع هم سبک زندگی جوانای امروزی رو تحت تاثیر قرار داده، هم نگرششون رو. در این خصوص نظر شما چیه؟ واقعا نگرش نسل جوان به فرزندآوری رو در عصر کنونی چگونه میبینید؟
هر واقع وجود تکنولوژی و فناوری های جدید شیوه های جدیدی از زندگی رو برای مردم جامعه ایجاد کرده. خب اینها خودشون توقعات جدیدی را هم ایجاد میکنه. جوونا از زندگی توقعات جدیدی دارن نسبت به نسل گذشته. بر اساس توقعات خودشون نیازهاشون رو شناسایی میکنن و در مورد نیازهاشون برنامه ریزی میکنن و وقتی زورشون نرسه نیازها رو برطرف کنن استرس میگیرن و در واقع نگرانی براشون ایجاد میشه. ما برای اینکه بتونیم یه جامعه جوانی داشته باشیم و یک جمعیت جوانی داشته باشیم، چون میدونید که هر چقدر جامعه جوانتر باشه خوشفکرتر، خلاقتر، توانمندتر اون جامعه، هزینه های کمتری داره. ما هرچی به سمت سالمندی میریم، با تمام احترامی که برای سالمندا باید قائل باشیم و تجربیاتشون باید استفاده بکنیم، خب هرچی جامعه به سمت سالمندی میره هزینه های بیشتری هم داره. هزینه های درمان، هزینه های موضوعات دیگری هستش که حالا خیلی تو این برنامه نمیخوام بهش اشاره بکنم. اما اینکه جامعه جوان باشه بسیار مهمه. حالا این نگرانی ها و این استرس ها و این نیاز ها نسبت به نسل قبل تغییر کرده. ما باید نیازهای در واقع جامعه جوان رو با شرایط کنونی، با وضعیت زندگی جدید، حالا باید نیازها رو دوباره شناسایی بکنیم. باید بفهمیم جامعه به چی نیاز داره، یه جوان به چی نیاز داره، از چی نگرانه، استرس از چی میگیره، کجا فکر میکنه زورش نمیرسه این مسئله رو حل کنه و باعث میشه که به هر حال این فرزند آوری رو به تعویق بندازه. این مالی کسانیه که ازدواج کردن، یعنی در مورد کسانی که خانواده تشکیل دادن و میخوان فرزند آوری کنن الان داریم صحبت میکنیم. این که قبل از این که بخوان ازدواج بکنن چه مشکلاتی دارن و باید چیکار بکنیم، اون یه بحث دیگری هستش که حالا ان شاءالله در طول برنامه در موردش صحبت میکنیم.
البته به محور خوبی هم در واقع اشاره کردین خانم هدایتی بزرگوار، همینطور که آقای دکتر درویش فرمودن. حالا در مقابل این مدرنیسم و استفاده از تکنولوژی های روز، ما داریم پیشینه خانوادگی رو، یعنی همون نگرش های سنتی مذهبی رو، الگوهای تربیتی که در خانواده در واقع باعث شکل‌گیری شخصیت و هویت جوانای امروزی شده. بفرمایید که گرایش ها و الگوهای تربیتی خانواده چه قدر مؤثر هستن در نگرش جوانان به فرزندآوری؟
ببینید یه مسئله‌ای که هست، ما یه سری استرس های جانبی داریم که سایه سنگینی روی واقعیت های بیرونی در واقع مسئله فرزندآوری میذاره. این که اگه یه زوج حتی اگه از نظر روانی هم در واقع کاملا آماده والدگری باشن، ولی یه سری استرس های بیرونی قدرتمند تصمیم گیری اونها رو حتما تحت تاثیر قرار میده. مثل استرس های اقتصادی که خوب تو سر مطالعه اخیر توی کشور ما رتبه دوم رو بعد تغییرات فرهنگی متداخل توی کاهش فرزندآوری فرزندآوری داشته و مطالعات نشان داده که بین عدم اطمینان اقتصادی و به تأخیر انداختن فرزندآوری رابطه مستقیم وجود داره. استرس‌های اجتماعی هست که تضاد نقش‌ها به ویژه برای بانوان ما که از یک سو انتظارات سنتی برای مادری و از سوی دیگر فشار برای حضور فعال در بازار کار و همچنین کمبود شبکه حمایتی مثل مهد کودکی. این موضوع خیلی مهمه که ما با مادران بسیاری که صحبت می‌کنیم در واقع از مهد کودک‌های با کیفیت و در دسترس و عدم وجودشون در محل کار و فشار مضاعفی که به والدین وارد می‌کنه این موضوع خیلی شکایت می‌کنن و همچنین استرس‌های روانی که استراب در مورد آینده مبهم جهان، حالا ترس هایی که حالا به هر حال بحث جنگ ها و مسائل مختلف این چنینی و عدم توانایی در محافظت از کودک در برابر آسیب های اجتماعی، فضای مجازی و کمالگرایی در واردگری که خیلی موضوع مهمیه و متاسفانه گریبانگیر درصد بالایی از جامعه و جامعه ما هم هست، در واقع اینا همه منبع عظیم استرس هست که خب به هر حال آموزش در واقع کاهش این مسائل خیلی نقش مهمی همیشه در جامعه داشته.
بله همینطوره. آقای دکتر نویدی مقدم، به نظر شما آموزش پرورش ما، نهادهای در واقع آموزشی ما یا تونستن مسئولیت خودشون و رسالت خودشون رو در این امر در واقع به سرانجام برسونن؟
در هر صورت این رو باید در نظر بگیریم که همه دولت‌ها و همه برنامه‌ریزان تلاش خودشون رو در ادوار مختلف انجام دادن تا بتونن اون وضعیت به هر حال قابل قبول رو ایجاد بکنن. اون چیزی که امروز ما باش مواجه هستیم و باش درگیر هستیم هنر کنترل هست و باور کنترل هست. اینکه ما گوش به زنگ باشیم نسبت به نیازهای جامعه، نیازهای افراد و اینکه برای اون، حالا ما اصطلاح منحنی طبیعی رو داریم که حدود تقریبا بین 68 تا 70 درصد افراد جامعه رو در نظر میگیره.
بله.
و برنامه‌ریزی که می‌کنیم برای اکثریت جامعه باشه. آموزش و پرورش امروز ما به دنبال این هست که این برنامه ریزی رو انجام بده برای نسل‌های آینده. این دانش آموزانی که ما امروز داریم یا افرادی داریم که جوانانی رو داریم که دارن ازدواج میکنن یا میخوان فرزند آوری داشته باشن حاصل برنامه ریزی 20 تا 25 سال گذشته هستن. اینو باید در نظر بگیریم و چه بسا قدیمتر. پس بنابراین نمیتونیم الان به این وضعیت خورده بگیریم و بگیم که این چه کاری شما دارید میکنید از نظر اقتصادی، از نظر روانی، از نظر اجتماعی، از نظر هدف گذاری. این حاصل 20-25 سال تا 30 سال گذشته هست برنامه ریزی. پس بنابراین
ما سیاست گذاری های هر دوره از دولت میتونسته تأثیر گذاری
میتونسته تأثیر بذاره. بنابراین ما دقیقا همینه، ما باید بریم به سمت مدیران و برنامه ریزانی که بتونن آینده نگر باشند و آینده نگری رو خوب بشناسن، قدرت پیشبینی داشته باشن و نیازهای جامعه رو به خوبی بشناسن. ما در روانشناسی بهش میگیم قدرت باور کنترل درونی.
بله.
که حتی تحقیقات بسیار زیادی هم روی این قضیه انجام شده. هر فردی نیاز خاص خودش رو داره، حتی سبکای فرزندپروری در خانواده ها متفاوته، در جامعه متفاوته. بنابراین شیوه فرزندپروری، سبک فرزندپروری، همه اینها میتونه مؤثر باشه و میتونه تاثیرگذار باشه روی
تاثیراتی که دراز مدته
روی برنامه‌ریزانی که میخوان در حوزه آموزش و پرورش یا حالا آموزش عالی فعالیت‌های داشته باشن. ما باید بریم به سمت این که قدرت پیشبینی رو افزایش بدیم و کاری بکنیم که شرایط و عزت نفس افراد و اعتماد به نفس افراد و همینطور موقعیت شغلی افراد بهتر بشه و با آرامشی که میتونن داشته باشن، همونطور که آقای دکتر درویش هم و خانم هدایتی به خوبی اشاره فرمودن، ما بحث امنیت اقتصادی رو سلوحه کار خودمون قرار بدیم و بتونیم این رو توسعه بدیم و آرامش روانی رو در کنار بحث اقتصادی داشته باشیم.
انشاءالله. آقای دکتر درویش بزرگوار، بفرمایید نقش حمایتی جامعه برای مسئولیت پذیری جوانان چقدر میتونه مؤثر باشه در افزایش در واقع حس مسئولیت پذیری جوانان؟
نگاه کنین، هرچی شیوه های زندگی در یه جامعه شیوه های راحت تری باشه، مردم راحت تر میتونن تصمیم بگیرن و جوانان استرس و نگرانیشون کمتر میشه. هر چقدر ساختارها فضای بهتری براشون ایجاد بکنن و آسایش بیشتری براشون ایجاد بکنن، قطعاً از نگرانی‌های اونها کاسته میشه. خب در کنار اون باید آموزش هم ببینن، باید تبلیغات هم بشه. ما در تهاجم فرهنگی بمباران فرهنگی شدیم، خورده فرهنگ‌های گسترده‌ای وارد زندگی ما شد. شاید نگرش جوانای ما کمی تغییر کرد نسبت به فرزند آوری. شاید برخی از در واقع جوانان ما خیلی نگرانی ترس و از استرس و اینها نداشته باشن، ولی نگرششون اینه که اگه فرزند نداشته باشن راحت‌تر زندگی میکنن، اگه یه زوج باشن همه جا بیشتر میپذیرنشون، پذیرش اجتماعی بهتری براشون اتفاق میفته. در حالی که این رویکرد غلطیه، یعنی نگرش اشتباهی هستش و ما باید یاد ساختارها باید در واقع با آموزش‌هایی که میدن، با تبلیغاتی که میکنن، همین صدا و سیما، با برنامه‌های گسترده‌ای که باید در واقع تعریف بکنه تو این زمینه، این تغییر نگرش رو در جوان‌ها ایجاد بکنیم که بدونن که فرزندآوری ربطی به پذیرفته شدن بهتر در جامعه نداره. اتفاقا اگه یه کسی خانواده بهتری داشته باشه، فرزندی داشته باشه، یا دو تا فرزند داشته باشه، یا سه تا فرزند
داشته باشه، جمعیت بیشتری داشته باشه، خوش جمعیت باشه، پذیرشش باید در جامعه بیشتر باشه.
اصلا خودش با خانواده‌اش،
جوامع، محیطی که در حالا سطح شهر، روستاها، تو استانهای مختلف هست، باید فضاهای خانوادگی رو برای این جمع خانوادگی های پر جمعیت در واقع فراهم بکنن، جاذبه‌اش بیشتر باشه. حالا تو سطح شهرها مثل کتابخانه ها، حالا مراکز فرهنگی، در پارک ها، مراکز اجتماعی. آیا واقعا هست این فضا هست در سطح شهرها؟ شما میبینید مثلا مبلمان شهری در این راستا تعبیه شده باشه؟
باید این اتفاق بیفته دیگه. بالاخره ما باید یه خورده روی برنامه‌ریزی هامون در واقع تغییر ایجاد بکنیم. من فکر میکنم نظر شخصیم این هستش که توی موضوعات فرهنگی هم بهتره که یه خورده تو انتصاباتمون توی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی هم از جوان‌ها بیشتر استفاده بکنیم. بذارید نگرش‌های جدید بیاد، فکرهای جدید بیاد. اونها با نیازهای جوان‌ها بیشتر آشنا هستن و بهتر میتونن براشون برنامه‌ریزی بکنن.
خیلی متشکرم. خانم هدایتی عزیز، صحبت از استرس‌های جانبی کردیم، فرمودید استرس‌های اقتصادی بیشتر از سایر استرس‌ها در واقع تأثیرگذار هستن، اما مشاهده استرس‌های اجتماعی، روانی و حتی سلامتی هم هستیم. میتونید در این خصوص ما رو بیشتر راهنمایی کنید؟
بله، ببینید تو مطالعات اخیری که در کشور ما انجام شده، از کرم خدمتتون، استرس‌های اقتصادی رتبه دوم رو در مورد در واقع این قضیه به خودشون اختصاص دادن. یعنی رتبه اول بحث فرهنگی بوده. یعنی ما ابتدا باید در واقع نگرش یک فرد رو در که طی این سالها متاسفانه تغییر پیدا کرده، که حالا در مورد عللش کاری نداریم، قبلا صحبت کردیم در برنامه گذشته، در مورد فرزندآوری و ازدواج تغییر بدیم و بعد از اون بحث اقتصاد و مسائل دیگه خب خیلی مهم هست و دولت هم باید وظایف خودش رو در این زمینه انجام بده، ولی در کشور برای ما رتبه دوم رو در واقع به خودش اختصاص داده.
درسته.
و اینکه خب به هر حال نقشای حمایتی جامعه و سیستم ها خیلی اهمیت داره که در برنامه ریزی کلانی که خدمتتون عرض کردم خودش رو نشون میده، و برای کاهش این استرس ها یه سری حمایت های عینی لازم هست، از جمله سیاست کاری انعطاف پذیر، یعنی اینکه دورکاری ها، ساعت های کاری شناور، مرخصی والدین برای هر دو والد، حمایت های مالی مستقیم و غیر مستقیم مثل معافیت های مالیاتی، یارانه های دولتی برای نگهداری از فرزند. این موضوع خیلی مهمه چون دغدغه مادرای شاغل ما هست.
اینا در واقع در مفاد قانون جوانی جمعیت می گنجه.
بله، بله، خیلی از اینها در واقع الان داره اجرا میشه، ولی خب حالا ما امیدواریم که شدت بگیره این اجرا شدن و سرعت بگیره. و همچنین آموزش و توانمندسازی هست که ارائه آموزش های مهارت های زندگی و والدگری توی مدارس، دانشگاه ها، و تقویت خدمات سلامت روان، فرهنگ استفاده از مشاوره و دسترسی آسان مشاوره برای زوج ها قبل و بعد از تولد فرزند و قبل از ازدواج. البته الان دارم از فرزند در کلاس های آمادگی برای ازدواج که حالا اخیراً نهادهای بهداشتی واگذاری کردن به بخش های در واقع مردم نهاد و خصوصی، ما این بحث روانشناسی رو خیلی داریم پررنگ میکنیم که قبل از ازدواج زوجین در واقع این آموزش ها رو حتما ببینیم.
از این بحث هم خیلی بیشتر شده. درسته آقای دکتر نویدی مقدم؟ من الان خیلی میبینم که مشاوره هایی که جوانو ازش استقبال میکنن نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده. قدیم ها کمتر از مشاوره ها استفاده میکردن، بیشتر مشاوره های خانوادگی بودن، از مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها، از اقوام مسنی که بهشون اعتماد داشتن در خانواده ها بیشتر استفاده میشد. ولی الان جوانای ما رفتن به سمت تخصص.
این یه نکته خیلی مهمی رو الان اشاره فرمودن، یه نکته چالشیه. وزارت بهداشت سال 1397 در مراکز بهداشتی خودش آموزش حین عقد رو اجباری کردن و الان امسال برون سپاری شده. یه چالشی که همینجا وجود داره، ببینید، بحث اقتصادیه. اونجا هزینه خیلی پایین بود، الان هزینه بالا رفته. یعنی گزارش هایی که داره میاد همین خودش یک مانع است. یعنی خیلی از برنامه هایی که ما راه اندازی میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، دچار و کیفیت کلاس ها. به هر حال مراکز بهداشتیمون استانداردهای لازم رو داشتن، کلاس ها بود، به هر حال کنترل بود، آزمایش خون انجام میشد، کنترل هایی که باید انجام میشد در بحث حالا قربالگری و اینجور چیزها. ولی الان ما در مراکز مشاوره که الان داریم گزارش های خوبی دریافت نمی کنیم متاسفانه. حالا من این نقد و این چالش رو هم داشته باشم.
حتی آقای دکتر، در خصوص بحث آزمایش ها تو اینها همچنان هستش، روال به همون شکل.
بحث روانشناسی رو،
بله، بحث روانشناسی فقط برای اینکه در واقع اختصاصی بپردازیم به این موضوع واگذار شده به نهادهایی که کارشون اختصاصا روانشناسی هست. یه مقداری خب قیمت رو، بله، متاسفانه این موضوع بالاتر برده.
این همه خودش یکی از مواردیه که خود یکی از موانع. الان ما داریم در مورد بحث اقتصادی در مورد فرزند آوری صحبت می‌کنیم. حالا یه مانع دیگه برای ازدواج هم الان دوباره درست کردیم. یعنی یا باید بسای حمایتی ایجاد بشه در حد رایگان باشه که به هر حال این خودش میتونه خیلی کمک بکنه و اون نهادها دریافت خودشون رو از حالا اون شبکه‌هایی داشته باشن که به هر حال حامی این قضیه هستن یا برنامه‌ریزی هستن. گزارش‌های خوبی ما تو این حوزه متاسفانه نداریم. الان
سپاسگزارم. از شنوندگان عزیز میخوام در این مورد هر تجربه‌ای که دارن با شماره پیامک 301035 با ما به اشتراک بذارن. آقای دکتر درویش بزرگوار، برامون بفرمایید گرایش‌های مذهبی، باورهای دینی و خانوادگی چقدر میتونه تأثیرگذار باشه در کاهش استرس‌هایی که جوانان احیاناً در حوزه اقتصادی، اجتماعی و روانی برای فرزندآوری باهاش مواجه میشن.
نگاه کنید، اعتقادات مذهبی و نگرش هایی که در خانواده ها وجود داره قطعا تأثیر بسیار زیادی تو تصمیم گیری ها داره. قدیما میگفتن که به هر حال بچه که به دنیا میاد خدا روزیشو میده، یعنی روزیش هم همراه خودش میاره و حتی یه روزی اضافه تری برای خانواده ها داره. با این اعتقاد بود که فرزند آوری ها آمارش بالا بود، اما متاسفانه این مدل اعتقادات ما کم رنگ شده و واقعیت هم داره، درستش هم همینه. و واقعا از نظر مذهبی اگه اعتقادات قوی وجود داشته باشه خیلی تاثیرگذار هست توی تصمیم گیری هایی که جوانان ما امروز میکنن و خیلی از ترس ها و نگرانی ها رو واگذار میکنن به خدا. روز خودش درست میکنه، واقعا هم درست میکنه. این اعتقادیه که به
باور قلبیه.
بله، یک باور دیگه.
دقیقه پایانی برنامه رو داریم سپری میکنیم، هر کدوم از بزرگواران یه جمله راهکار ارائه بدن.
بله، من فکر میکنم که ساختارها میتونن با شناخت نیازهای که جوانان دارن، با شناختی که از نیازهای جوانان پیدا میکنن، برنامه‌ریزی درست انجام بدن و بتونن خدماتی رو به اینا بدن که مشکلاتشون برطرف بشه.
من هم فکر میکنم جلو دست و پای جوانان رو زیاد نگیریم، اجازه بدیم که اون ویژگی های رشدی و تحولی خودشون رو طی بکنن و به جای اینکه سنگ جلو پاشون بندازیم اجازه بدیم که ازدواج بکنن، اجازه بدیم که فرزندآوری داشته باشن و بیشتر شرایط رو براشون تسهیل بکنیم.
خانم
هدایتی، نسل جوان نسل بی مسئولیتی نیست، برعکس اونها انقدر مسئولیت آوردن یک انسان به این جهان رو جدی گاهم میگیرن که تحت فشارهای استرس‌های دیگه قرار میگیرن. در واقع سیاست ها و آموزش ها کلید آغازگر تغییر این ترس ها هستش.
سپاسگزارم. امیدوارم تونسته باشید از این برنامه نهایت استفاده رو کرده باشید. که از حضور ارزشمند خانم نفیسه هدایتی، کارشناس مامایی و کارشناس جمعیت معاونت دانشگاه علوم پزشکی ایران، آقای دکتر مسعود نویدی مقدم استاد دانشگاه و دکترای روانشناسی با گرایش سلامت اجتماعی و آقای دکتر جواد درویش دکترای جامعه شناسی، مشاور فرهنگی و مدرس دانشگاه دانشگاه بهره بردیم. این برنامه با همراهی من فاطمه حسن‌پور، صدا بردار کار بلدمون خانم مهبام پرتو و تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهریه تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد رضایت شما شنوندگان خوب قرار گرفته باشه. تا فصل مشترکی دیگر، خدا یار و نگه دارید. شب نبود شکوه نبود قلب ستاره روشنه، غم نبود غصه نبود وقتی دلت پیش منه، ایران.